ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در اواخر سه‌شنبه شب، هفتمین شب از آذر ماه، هر جایی که هستید و با رادیو فردا هم راه شدید و همینطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که رادیو فردا رو در 27مین شب از ماه نوامبر انتخاب کردید. در مجله شبانگاهی رادیو فردا با نیم ساعت برنامه زنده ما اینجا هستیم با چندین گزارش و گفتگو و خبرها و تحلیل‌هایی که همکارانم تهیه کردن درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی در ایران و جهان. با خبرها شروع کنیم. بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌ای رو در ادامه خواهید شنید. محمد زرقامی در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه. با سلام به تو محمد.
سلام به تو و شب بخیر به شنوندگان رادیو فردا در ایران. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به پارلمان این کشور گفت که به طرح ارتقای موقعیت فلسطینی‌ها در سازمان ملل متحد به عنوان کشور غیر عضو رأی مثبت خواهد داد. تشکیلات خودگردان فلسطینی در حال حاضر به عنوان ناظر در سازمان ملل متحد حضور دارد و قرار است طرح محمود عباس رئیس این تشکیلات تا چند روز دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس افزود که با این حال تشکیل یک کشور فلسطینی تنها از طریق مذاکره میان اسرائیل و فلسطینی‌ها ممکن است. ایالات متحده آمریکا با این پیشنهاد مخالف است و میگوید این طرح وضع را پیچیده‌تر می‌کند و مشکل باید با مذاکره میان اسرائیل و فلسطینی‌ها حل شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی بریتانیا با استرداد نصرت الله تاجیک به ایالات متحده آمریکا مخالفت کرد. دلیل مخالفت دادگاه، تأخیر دولت آمریکا در پاسخ دادن به درخواست وزارت کشور بریتانیا اعلام شده است. وزارت کشور بریتانیا با وجود آنکه قبلاً با استرداد آقای تاجیک موافقت کرده بود، بعداً از ایالات متحده آمریکا خواست تقاضای خود را پس بگیرد، زیرا نگران به خطر افتادن امنیت دیپلمات‌هایش در تهران بود. دادگاه حکم داد که تأخیر آمریکا در پاسخ دادن به تقاضای بریتانیا ناقض قوانین بریتانیا است. وزارت کشور بریتانیا گفته است قصد دارد تقاضای تجدید نظر کند. نصرت الله تاجیک، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در اردن، 6 سال پیش به اتهام تلاش برای خرید و انتقال دوربین‌های ویژه دید در شب به ایران در بریتانیا بازداشت شد، اما به قید وثیقه با محدودیت‌هایی آزاد بوده است. خبرگزاری مهر به نقل از رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ایران گزارش داد که برای چند تن از کارکنان تأسیسات هسته‌ای UCF اصفهان عوارضی پیش آمده بود که تحت درمان قرار گرفتند. غلامرضا معصومی افزود که تاکنون بروز اتفاقی در اطراف محیط‌های خاص اتمی گزارش نشده است. به گفته آقای معصومی، از حدود 2 سال پیش آموزش یک نیروی ویژه اورژانس هسته‌ای آغاز شده است که به وظیفه‌اش ارائه خدمات به آسیب دیدگان احتمالی در صورت وقوع آلودگی‌های هسته‌ای است. در خبری دیگر، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در نیویورک قطعنامه ارائه شده از سوی کانادا را در محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که در همین ارتباط در این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس اروپایی یک حلقه قاچاقچیان انسان را از ایران به اروپا منهدم کرد. این گزارش می‌افزاید که بامداد روز دوشنبه 11 نفر در این ارتباط در اسپانیا و 7 نفر دیگر در بریتانیا بازداشت شدند. پیشتر نیز در تابستان گذشته 20 مظنون به همکاری با این گروه توسط پلیس اسپانیا بازداشت شده بودند. بنابر این گزارش، اعضای این گروه که عموماً از اسپانیا فعالیت می‌کردند، متهمند که با دریافت حدود 23 هزار دلار، حدود 58 میلیون تومان برای هر نفر، مهاجران غیرقانونی ایرانی را از راه ترکیه به یونان آوردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، کره شمالی احتمالاً در تلاش برای انجام یک آزمایش موشک‌های دوربرد در هفته‌های پیش روست. کمپانی تصاویر ماهواره‌ای دیجیتال گلوب که با آمریکا و برخی دولت‌های دیگر همکاری می‌کند، روز دوشنبه اعلام کرد که تصاویر تازه نشان از افزایش فعالیت‌ها در یک ایستگاه پرتاب موشک در کره شمالی دارد. بشنوید ادامه مجله شبانگاهی را.
متشکرم از محمد زرقامی. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. جزئیات بیشتر رو در مورد همین خبرهایی که الان شنیدید میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه 6 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران و نامزدهایی که هنوز قطعی نشدند.
اگر آقای خامنه‌ای و دستگاه حاکم بخواهد که مسئله تورم را حل بکنه، باید مسئله مذاکره مستقیم با آمریکا را حل بکنه. باید پشتیبانی ملی داشته باشه.
تصویب پیشنویس قطعنامه حقوق بشر علیه ایران در سازمان ملل. و نبش قبر یاسر عرفات، رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی، برای بررسی علت مرگ او در سال 2004 میلادی. همراه ما بمونید تا در 25 دقیقه آینده بیشتر بشنوید. توی خبرها هم همین الان شنیدید که 67مین جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ساعتی پیش در مقر سازمان ملل در نیویورک در آمریکا برگزار شد و کشورهای حاضر نظرات خودشون رو در مورد پیشنویس این قطعنامه بیان کردند. دولت کانادا این قطعنامه رو ارائه کرده بود و 42 کشور هم از اون حمایت کرده بودند و در پایان این پیشنویس با 83 رأی مثبت، 31 رأی منفی و 68 رأی ممتنع تصویب شد. امید معماریان، روزنامه‌نگار که در این جلسه در نیویورک حضور داشت، الان روی خط تلفن رادیو فردا هست. با سلام به شما آقای معماریان.
سلام به شما.
شروع جلسه آقای معماریان با انتقاد نماینده کانادا از وضعیت حقوق بشر در ایران همراه بود. میتونید برای ما یک خلاصه ای بگید از این جلسه رو؟
بله، عرض از حضور شما که طی 3 سال گذشته دولت کانادا در واقع حمایت کننده از طرح پیشنویس قطعنامه حقوق بشر علیه ایران بوده و در این پیشنویس قطعنامه که در ماه دسامبر در مجمع عمومی به رأی‌گیری گذاشته خواهد شد، موارد متعددی از نقض حقوق بشر به صورت خیلی مشخص اومده بود، یعنی از وضعیت زندانیای سیاسی، پرونده‌های مشخص مثل خانم ستوده، افرادی که در زندان‌ها با بدرفتاری مواجه میشن، اعدام‌ها، وضعیت بهائیان در ایران و به طور خیلی مشخص در مورد مسائل صحبت کرده بودند. ولی آقای خزایی که نماینده ایران هست در مقر سازمان ملل، ایشون در سخنرانی طولانی که داشتن به جای اینکه پاسخ بدن که به این موارد آیا صحت داری یا نه، شروع کردن به حمله کردن به کشورهایی که از این قطعنامه حمایت کرده بودن. به خصوص ایشون حمله کردن به کشور آمریکا و کانادا و اروپا حتی، و از نقض موارد حقوق بشر در این کشورها انتقاد کردن.
آقای معماریان، پیشنویس این قطعنامه با مخالفت بعضی از کشورها هم روبرو بود، از جمله قزاقستان. دلایلی که برای مخالفت ذکر می‌شد از طرف این کشورها چی بود؟
ببینید، رأی در سازمان ملل، رأی کشورها یک رأی سیاسی هست. از مدت‌ها قبل کشورها، مثلا کشوری مثل ایران، با این کشورها، با نمایندگانشون صحبت می‌کنن و تلاش می‌کنن که رأی اینها رو جلب بکنن. مثل کشورهایی که حامی قطعنامه هستن سعی میکنن که برن و رأی جمع کنن، و این برابری وقتی که ما صبح رأی گیری میرسیم همه رأی از قبل مشخص هستش. کشورهایی که ایران باشون رابطه سیاسی خوبی داره، ما دیدیم که نماینده نیجر حتی گفتش که صرف نظر از مسئله که مطرح شد جلسه، به لحاظ دیپلماتیک کشورش رأی نمیده به قطعنامه. صرف نظر از این، بنابراین کشورهای مختلف از قبل صحبت باشون میشه، و ایران هم کشورهای حامی داره مثل سوریه، مثل ونزوئلا، مثل حتی اکوادور در آمریکای لاتین که بتونه باشون صحبت بکنه و به خاطر مبادلات تجاری که دارن، به خاطر روابطی که با هم دارن، رأیشون بگیره. ولی به نظر من مثلا امروز حمایت کردن سوریه از ایران در کمیته سوم مجمع عمومی واقعا هیچ کمکی به ایران نمی‌کرد، چون بعد از خود ایران بحث سوریه بود و خود سوریه در وضعیتی هستش که اساساً صحبت کردن در مورد حقوق بشر از این کشور واقعا هیچ مشروعیتی به هیچ کشور دیگه‌ای نمیده.
بله، شما از برخورد ایران با کشورهای حمایت کننده گفتین که آقای خزائی در واقع به آمریکا و کانادا برخورد داشت نسبت به تصویب این پیشنویس، اما واکنش ایران در نهایت بعد از تصویب این پیشنویس چی بود؟ آخرین صحبتایی که مطرح شد از سوی ایران؟
ببینید، به هر حال مسئله‌ای که هست اینه که این قطعنامه‌هایی که به وجود میاد تصویب میشه، تأثیرات سیاسی زیادی رو میذاره روی ایران و ایران رو در سطح سازمان ملل یک نهاد بین‌المللی خیلی مهمی هستش منزوی میکنه.
بله.
و به هر حال دیپلمات‌های ایرانی خوشحال نیستن که پشت سر هم همینجوری قطعنامه صادر بشه و در مجموع ما دیدیم که در 3-4 سال گذشته در برخی از حوزه‌های ایران شروع کرده به جواب دادن و پاسخ مثبت دادن و حتی در قطعنامه که امروز ما شاهدش بودیم در نوشته شده و ذکر شده که در یک برخی از حوزه‌ها یک پیشرفتایی هم حاصل شده، از جمله اینکه ایران مثلا به برخی از گزارش‌ها یا مکانیزم‌های حقوق بشر سازمان ملل پاسخ میده. ایران گزارش دوره‌ایشو ارائه می‌کنه، پارسال بعد از 15 سال ایران گزارش دوره‌ایش ارائه کرد و پاسخ داد. مثلا ایران به گزارش سوم آقای احمد شهید گزارشگری ویژه سازمان ملل، هرچند که ایران در این پاسخهای خودش هیچ کدوم از مواردی که حساسی رو که در خصوص مثلا بازداشت‌ها از آزادی بیان هست یا شکنجه هست یا اعدام هست پاسخ نمیده، ولی سعی میکنن که یه حوزه هایی که درش مزیت دارن یا میتونن در موردش مثل آموزش و نمیدونم حضور خانم‌ها در مثلا مکانهای در دانشگاه یا چیزا رو بیان برجسته بکنن و بگن که در این حوزه ها بهبود حاصل شده، ولی همچنان علارغمی که جواب میدن ولی از جواب دادن به حوزه های حساس و نگرانی های جامعه بین‌المللی داخل هستن.
متشکرم. امید معماریان بود، روزنامه‌نگار در نیویورک. ساعتی پیش 67مین جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد و در واقع پیشنویس قطعنامه حقوق بشر علیه ایران در سازمان ملل تصویب شد. امید معماریان در این جلسه حضور داشت و خلاصه ای از این جلسه رو شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
برگردیم به ایران که هنوز 6 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مونده و هنوز نامزدهای قطعی انتخابات معرفی نشدن و اصلا هنوز زمان ثبت نام هم نرسیده. از علیرضا کرمانی بشنویم.
یکی از بزرگان اصلاح طلبان در ایران میگوید باید از موسوی و کروبی و خاتمی، از آنها که در زندان هستند و از خودتان و گذشتتان اعلام بیزاری کنید تا شما را قبول کنند. مردشوی این قبول کردن را ببرد. به گزارش وبسایت خبری کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، آیت الله موسوی خوئینی ها عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز ضمن این سخنان افزوده میخواهند همه چیز را از شما بگیرند تا بتوانید در انتخابات شرکت کنید. چه انتخاباتی؟ این روزها در زمینه دورخیز برای انتخابات سال 1392 در ایران هم در میان اصولگرایان و هم در میان اصلاح طلبان جنب و جوش هایی به چشم می خورد. از فرخ نگهدار، فعال سیاسی در لندن، می پرسیم پیشبینی او چیست؟ رهبر جمهوری اسلامی ایران به اصلاح طلبان زمینه‌ای برای حضور خواهد داد؟
اگر آقای خامنه ای و دستگاه حاکم این بار هم مثل مجلس نهم بخواهند مانع مشارکت اصلاح طلبان بشن، واقعا کشور را در لب پرتگاه قرار دادن، چون مهمترین مسئله کشور الان همه میدونن تورم، این گرانی وحشتناکه. اگر آقای خامنه ای و دستگاه حاکم بخواهد که مسئله تورم را حل بکنه، باید مسئله مذاکره مستقیم با آمریکا را حل بکنه، و اگر این مسئله بخواد حل بشه باید پشتیبانی ملی داشته باشه.
محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت، به روزنامه ابتکار گفته پیشنهاد من این است که جناح‌های سیاسی کشور که خود را متعلق به نظام می‌دانند از صحنه کنار نروند، حتی اگر نامزد تعیین نمی‌کنند مشارکت داشته باشند. اما اصولاً اصلاح طلبان تمایلی دارند تا در این اوضاع و احوال تنور انتخابات را گرم کنند. فرخ نگهدار می‌گوید
اصلاح طلبان بنابر ارزیابی من تمایل دارند و اصرار دارند که این کشور از این ورطه دور بشه و برای همین هم آماده مشارکت هستند. حالا اون طرف باید تصمیم بگیره که آیا راه رو برای مشارکت باز میکنه یا نه.
در میان اصلاح طلبان برخی دیگر هم هستند که میگویند اگر چهره هایی چون محمد خاتمی یا عبدالله نوری به میدان بیایند با اقبال عمومی روبرو میشوند و همین نمیگذارد که حکومت صلاحیت آنان را رد کند. فرخ نگهدار میگوید فعلا مسئله اصلی این نیست که نامزد اصلاح طلبان چه کسی باشد.
مسئله اول انتخاب استراتژی در انتخاباته. به نظر من اصلاح طلب ها باید با زبان خیلی روشن اعلام بکنند که میخواهند به صحنه بیایند و هدف از آمدن به صحنه هم مهار تورمه و برای این هم برنامه دارند و تلاش میکنند کسانی که مخالف مذاکره مستقیم با آمریکا هستند این بار دست بالا را نداشته باشند. امروز باید یک همچین پیشنهادی رو یا همچین استراتژی رو برای انتخابات عرضه بکنم و از همه نیروهایی که موافق گشایش باب مذاکرات مستقیم با آمریکا هستند مشارکت بکنن که جلسات هماندیشی داشته باشن برای انتخاب نامزد.
اما در سوی اصولگراها آنچه این روزها مایه اختلاف است طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است که قرار است در هیئت‌های اجرایی انتخابات دست ببرد و مصداق‌های رجل سیاسی و مذهبی برای نامزد شدن را هم تعیین کند. از تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران، درباره اوضاع و احوال اصولگراها در این روزها می‌پرسیم.
الان آرایش اصولگراها کاملا روشن نیست، زمینی که اونا فقط به احتمال زیاد تلاش خواهند کرد که بخشی از اصلاح طلبان میانه رو بیا وارد انتخابات کنن، ولی بین خودشان به نظر من هنوز نه آقای خامنه‌ای به جنبندی روشنی در این مورد رسیده و نه رو فردش. این ربط داره به مذاکرات هسته‌ای یه بخشش و یکیش که مثلا تعیین کننده بودن نقش آقای احمدی نژاد کاندیدا چی خواهد بود و جناح سنتی و جناح سپاه.
این روزها از چهره هایی چون علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد اتمی ایران، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران به عنوان شانس های اول اصولگرایان برای نامزدی نام برده می شود. ضمن این که نام اسفندیار رحیم مشایی، یار غار محمود احمدی نژاد یا محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان نامزدهای احتمالی طیف هوادار آقای احمدی نژاد به گوش می رسد. تقی رحمانی در این باره می گوید:
به طور کلی می شود گفت که سه گرایش عمده خودشون نشان میدن، چیزیش محورش مختلفه و روحانیت مبارز خواهد بود، چی گرایش سنتی است، چیزی بین آقای محسن رضایی یا آقای لاریجانی چی شبیه به این امکان داره این طیف انتخاب کنن، یه طیف هم خواهد بود که با احمدی نژادی که مدعی در حزب رفسنجانی چون نقش داشته سهمی میخواد که الان نمیخوان این سهمو بهش بدن، یه طیفی هم هست که دقیقاً میشه گفت طیف بیت به اصطلاح آقای مشتبه خامنه‌ایه که به سپاه هم نزدیکه. منتها در بین افرادی هم هستن که به گرایش‌های سنتی نزدیکن، باید ببینیم در این کشمکش کدامشون بیشتر غلبه می‌کنه.
این که در نهایت چه قبول می‌افتد و چه در نظر می‌آید تا بتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران شود و این که چه کسی سر از صندوق ها برمی‌آورد و فرد پیروز معرفی می‌شود، هنوز 6 ماهی راه است تا همه چیز روشن شود.
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید در مورد انتظارات و پیشبینی ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران.
دوستان، صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
و اگر موفق نشدید از هر کدوم از این راه‌هایی که الان شنیدید، باز هم صدای رادیو فردا رو به شکل شفاف بشنوید، ازتون خواهش می‌کنم هر جایی که هستید تماس بگیرید و بگید چه ساعتی و کجا این اتفاق افتاده و نتونستید صدای ما رو خوب بشنوید. اما از ایران بریم بیرون. مشاور پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر روز دوشنبه توی یک سخنرانی حمله نظامی به ایران رو بدترین گزینه مقابله با ایران ارزیابی کرد. جزئیات بیشتر رو در مورد همین موضوع از گلناز اسفندیاری بشنویم.
زبیگنف برژینسکی، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، میگوید که حمله به ایران اقدامی کاملا غیر مسئولانه و در صورت مشارکت آمریکا اقدامی بالقوه غیر اخلاقی است. آقای برژینسکی این گفته ها را روز دوشنبه در نشستی در واشنگتن مطرح کرد که از سوی شورای ایرانیان آمریکایی و انجمن کنترل جنگ افزار برگزار شده بود. وی گفت که بدترین گزینه و گزینه‌ای که از کمترین جذابیت برخوردار است، حمله آمریکا و یا اسرائیل و یا حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی است.
The least attractive, the worst in fact, would be if the United States and or Israel or jointly attacked Iran. I think that is a fact. I have spoken to that many.
وی گفت چنین اقدامی باعث مرگ غیر نظامیان و جنگ در منطقه خواهد شد و از دیگر نتایج آن گسترش حس تنفر نسبت به آمریکا خواهد بود، حتی میان ایرانیان که اصولاً از احساسات ضد آمریکایی برخوردار نیستند. آقای برژینسکی همچنین گفت که گفتگوهای موازی دو جانبه و مخفی میان ایران و آمریکا در کنار گفتگوهای 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان با جمهوری اسلامی میتواند برای یافتن راه حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران مطلوب باشد.
A parallel dialogue between the United States and Iran might be desirable. In addition to the more formal negotiations.
سایر شرکت کنندگان در این جلسه نیز بر لزوم برگزاری گفتگوهای دو جانبه میان ایران و آمریکا برای حل تنش‌ها میان دو کشور تاکید کردند. جیم والش، استاد دانشگاه MIT گفت که باید مذاکرات دائما ادامه پیدا کند.
We can't have one meeting, every six months in front of television cameras, and no, my apologies to UC Spin, and expect that there's going to be a deal here. You got to meet all the time. Bang, 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 every week.
رالف اکیوس، رئیس پیشین کمیسیون ویژه سازمان ملل برای عراق نیز گفت که آمریکا و ایران باید با یکدیگر مذاکره کنند تا بتوانند خصومت‌ها را کنار بگذارند. وی گفت آمریکا باید ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های خود در ایران پس از انقلاب 1357 را پشت سر بگذارد و ایران نیز باید ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری خود را توسط ناو آمریکایی فراموش کند.
Isn't it time now to so they give up on the occupation of the US embassy in connection with the Islamic Revolution 1979? And shouldn't also the Iranians try to forget the shooting down in the Gulf of an Iranian airliner?
احمد صدری، استاد دانشگاه در آمریکا، گفت که تابوی گفتگوهای دو جانبه میان آمریکا و ایران باید شکسته شود.
برای اینکه 5+1 یا 3+3 یا هر فرم قبلا سه کشور اروپایی بودند، اینها به هر حال نیروهایی هستند که در دور و بر آمریکا قرار دارند و اگر ایران مشکلش رو با آمریکا حل بکنه، واقعا اونها هم به خودی خود حل خواهند شد. اگر که شهامتی باشه از طرفین، هم از طرف آمریکا هم از طرف ایران، که این مسئله رو بهش بپردازن و حل بکنن، در آینده برای هم برای منطقه امن‌تر خواهد بود، هم برای دنیا و هم برای ملت ایران.
این نشست در حالی برگزار شد که بسیاری از ناظران معتقدند که به دنبال پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرصت تازه‌ای برای حل بحران هسته‌ای و اثر فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز جمهوری اسلامی ایجاد شده است. حاضران در نشست روز دوشنبه معتقد بودند که دیپلماسی تنها راه حل قابل قبول برای حل این بحران است. برخی از کارشناسان معتقدند که تحریم‌های فلج کننده‌ای که آمریکا و متحدانش علیه ایران وضع کرده‌اند احتمال نرمش را از سوی جمهوری اسلامی افزایش داده است.
گلنز اسفندیاری گزارش می‌داد. اما در چارچوب یک تحقیق قضایی روز سه‌شنبه هفتم آذر ماه، یعنی 27 ماه نوامبر، عملیات نبش قبر یاسر عرفات، رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی، برای نمونه برداری و تشخیص علت مرگ اون تحت تدابیر شدید امنیتی در رام الله انجام شد. این تحقیق بعد از این صورت میگیره که در لوازم شخصی یاسر عرفات مقداری مواد سمی پلوتونیوم پیدا شده. رهبر پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی در سال 2004 میلادی حدود 8 سال پیش درگذشت. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی بشنویم.
بامداد سه‌شنبه هفتم آذر ماه درهای آرامگاه یاسر عرفات بر روی کارشناسان بین‌المللی باز شد تا گره از رازی بکشایند که گفته شده 8 سال پیش به خاطر آن درگذشته است. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، در چارچوب یک تحقیق قضایی در مورد چگونگی مرگ یاسر عرفات، با نبش قبر وی، نمونه‌هایی از پیکر او در اختیار کارشناسان فرانسوی و سوئیسی قرار گرفت تا پس از انجام تحقیقات مشخص شود که علت درگذشت رهبر پیشین فلسطینیان مرگ طبیعی بوده یا مسمومیت. به گفته منابع رسمی و نزدیک به خانواده یاسر عرفات، عملیات نبش قبر در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن انجام گرفته است. به دلیل حساسیت بالای سیاسی، این اقدام با تدابیر ویژه امنیتی صورت گرفته، تدابیری که از 2 هفته پیش آغاز و روز سه‌شنبه با نمونه برداری از جسد یاسر عرفات به پایان رسید. در اواخر تابستان سال جاری و در پی شکایت سوها عرفات، بیوه یاسر عرفات، هیئتی برای بررسی مرگ رهبر پیشین فلسطینیان تعیین شد. این شکایت پس از آن آغاز شد که تردیدهایی در مورد مرگ یاسر عرفات در یکی از بیمارستانهای نظامی فرانسه به وجود آمد. در تحقیقات بیشتر بر روی لوازم شخصی رهبر پیشین فلسطینیان در آزمایشگاهی در سوئیس مقداری ماده رادیواکتیو پلوتونیوم 210 که ماده سمی و کشنده است یافت شد. یاسر عرفات در ماه اکتبر 2004 میلادی به شدت بیمار شد و برای درمان به بیمارستان نظامی در حومه پاریس منتقل شد. بیماری او به سرعت بالا گرفت و با علائم آنفولانزا، تهوع و درد شدید روبرو شد. وی سپس به کما رفت و پس از مدتی کوتاه در 11 نوامبر 2004 درگذشت. در آن زمان پزشکان فرانسوی گفتند که رهبر فلسطینیان به خاطر سکته درگذشته است. گرچه همزمان برخی فلسطینیان سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل را عامل مرگ او معرفی کردند. یاسر عرفات در سال 1929 در قاهره از پدر و مادری فلسطینی زاده شد و از بنیانگذاران اصلی جنبش فلسطینی فتح بود. وی از سال 1994 میلادی تا پیش از مرگ ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی را بر عهده داشت.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید از رادیو فردا. اما آخرین برنامه امشب ما در مجله شبانگاهی مثل همیشه ملاقات هست. با آرش حسنیا یک بار دیگه همراه میشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
استبداد فردی در وزارت آموزش و پرورش آینده تاریکی برای تعلیم و تربیت فراهم کرده است. اینها بخشی از دغدغه‌های اوست که در زندان نوشته است. گویی تحمل نزدیک به 3 سال زندان باعث نشده تا دغدغه‌هایش کمرنگ شوند. همچنان مشکلات و موانع نظام آموزشی، مشکلات آموزش و پرورش و دانش آموزانش بزرگترین دغدغه‌های فکری این روزها و شب‌های معلمی است که در سلول‌های زندان رجایی شهر کرج زندانی است. رسول بداغی، فعال حقوق معلمان و عضو کانون صنفی معلمان ایران و مدیر وبسایت این کانون، در شهریور ماه سال 88 و در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری آن سال بازداشت شد. مسعود شفیعی، وکیل مدافع رسول بداغی، اتهامات این معلم را اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرد. بیش از 1 سال طول کشید تا رسول بداغی در مرداد ماه سال 89 در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی پاسخگوی اتهاماتش باشد. دفاعیت بداغی همچون بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی راه به جایی نبرد و او در نهایت به 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. رسول بداغی به زندان رجایی شهر تبعید شد و در این زندان بارها مورد ضرب و شتم مسئولان زندان و زندانبانان قرار گرفت. این فعال حقوق معلمان پای نامه‌ها و بیانیه‌های بسیاری را در حمایت از حق دموکراسی خواهی مردم ایران و اعتراض به شرایط بد زندان محکومان عقیدتی و سیاسی امضا کرده است. این فعال حقوق معلمان در نامه‌ای که در آستانه روز دانش آموز خطاب به دانش آموزان نوشته از آرزوهای خود گفته است. آرزوی رسیدن به جامعه‌ای باز و به دور از دیکتاتوری. بداغی در آن نامه از آموخته‌هایش در زندان رجایی شهر هم نوشته است. از اینکه همنشینی با انسان‌های گناهکاری که زشت‌ترین رفتارهای تاریخ بشریت را مرتکب شده‌اند چندان هم سخت نیست و به گفته رسول بداغی می شود آنها را درست کرد و در دام آنها نیفتاد.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. آرش حسنی‌ها حتما به نظرات و پیشنهادات شما رسیدگی میکنه. هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.